أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القديم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد و آل محمد. ورزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب الغضام، فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمان و يا غلام. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز برنامه های شبکه جهانی ولایت. طاعات و عباداتتون قبول درگاه ایزد منان واقع شده باشه انشالله. روزهایی که طی کردین جزء بهترین روزها و اعمال ما در پرونده هر کدوم از ما ثبت و ضبط شده باشه و روزهایی که پیش رو داریم باعث سرفرازی و رشد و بالیدن ما در محضر الهی باشد. الهی آمین. به دعای خیر حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف توفیق داریم تا بار دیگر منهای کرونا رو تقدیم شما کنیم، در حالی که آرزوی هر برنامه‌مون رو در همین ابتدا تکرار می‌کنیم که یا من اسمه دوا و ذکره شفا. انشاءالله که خداوند به همه مرضای کرونایی ما و همه مریضان انشاءالله شفای عاجل عنایت بفرماید و به دیگران هم انشاءالله سلامتی و صحت و انشاءالله آمادگی برای مقابله با همه فراز و فرودهای زندگی رو به همه ما، چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ روحی و ایمانی و اعتقادی، عنایت بفرماید. امروز توفیق دارم تا در منهای کرونا در محضر عزیز بزرگواری باشم که انشاءالله شما هم از بیانات ایشان بهره‌مند خواهید بود، جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد صالح مازنی که عزیز بزرگوارمان در بخش پژوهش حوزه و بخش ترویجی اون دستن در کار هستند و دبیر جشنواره علمی علامه هلی هم هستند. خدمت ایشان عرض سلام دارم. خیر مقدم، طاعتتون قبول بشه جناب مازنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و محترم منهای کرونا، و طاعت شما هم قبول بشه و همینطور طاعت همه بینندگان و همه مسلمین جهان.
سپاسگزارم از شما و اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه و مخاطبان این رسانه دینی قرار دادید. جناب آقای مازنی، ما در برنامه‌های گذشته منهای کرونا در حوزه مسائل اجرایی و جهادی و موضوعاتی که به هر حال کار میدانی بود که می‌طلبید طلاب جامعه دینی ما و مؤمنین ورود داشته باشن، در محضر بزرگوارانی که حاضر شدن به عنوان میهمان صحبت کردیم. اما با توجه به مسئولیت حضرت عالی که مدیر ترویج پژوهش حوزه هستید، من اگر اجازه بدید رنگ و بوی سوالاتم تو این حوزه باشه که معاونت پژوهش حوزه های علمیه در خصوص کرونا چه ورودی داشته، چه کارهایی رو انجام داده؟
بسیار خوب. عرض کنم، من اگر اجازه بفرمایید ابتدا خیلی کوتاه ساختار معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه رو برای بینندگان عزیز و محترم برنامه توضیح بدم و بعد انشالله وارد بحث بشیم. معاونت پژوهش در کنار ساختارها و بخش‌های معمول اداری مثل دفتر معاونت و یا برنامه‌ریزی و نظارت چند تا دبیرخانه داره: دبیرخانه جشنواره علامه هلی، دبیرخانه کتاب سال حوزه و دبیرخانه انجمنهای علمی.
بله.
کمیسیونی هم داره، کمیسیون اعطای امتیازها و مجوزهای علمی. این بخش از بخش‌ها منعطف به این حوزه ها هست. اما سه تا بخش کلان مدیریتی در این معاونت هست که بیشتر فعالیت‌ها در این قسمت‌ها و در این مدیریت‌ها انجام میشه. یکیش مدیریت امور پژوهشی هست، مدیریت مطالعات پژوهشی و مدیریت ترویج پژوهش که بنده در خدمت طلاب و فضلا هستم. در مدیریت امور پژوهشی، امور ستادی مربوط به پژوهشگران، محصولات پژوهشی و مؤسسات پژوهشی در واقع تمشیت میشه و پیگیری میشه. در بخش مربوط به مطالعات پژوهشی، بحث‌های کلان حوزه پژوهش در اینجا بحث میشه و مطالعه میشه. برای مثال یکی از پروژه‌های کلانی که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمی در معاونت پژوهش پیگیری شد، نیازسنجی پژوهشی دانش‌های حوزوی بود. بیش از 12,500 عنوان پژوهشی استخراج شد در یک فرایند کاملا علمی و در اختیار طلاب و فضلای حوزه و دانشگاه و همه پژوهشگران قرار گرفت. در حوزه مطالعات فقه، اصول فقه، فقه سیاسی، عرض کنم حضور شما، در بحث مربوط به مناسبات دین و روانشناسی، مباحث مربوط به تعلیم و تربیت حوزه و کلام شیعه، اقتصاد اسلامی، تفسیر و علوم قرآن و همینطور بحث‌هایی که مرتبط با علوم حدیث بود. در مدیریت امور ترویج بعضی از فعالیت‌هایی که انجام میشه بیشتر حول محور آموزش و ترویج و توسعه فرهنگ پژوهش هست که مخاطبینمون مشخصاً طلاب، فضلا و اساتید جوان حوزه هستند. که در واقع این مجموعه‌ای که نیاز به آموزش راجع به اونها احساس میشه از سطح یک تا سطوح عالی. و خب در کنار این بعضی از فعالیت‌های مطالعاتی خوب مثل احیاء سنت‌های پژوهشی حوزه که خب از مطالبات مدیر محترم حوزه بود و یا بحث سیره علمی و عملی علمای حوزه، سیره مرحوم آخوند خراسانی و سیره شهید مطهری، شهید صدر، علامه طباطبایی، اینا احصا شده، یعنی انجام شده و در ادامه هم انشاءالله راجع به سایر علما بنا داریم که فعالیت‌های مربوط به علمی و محتوایی این عزیزان رو مرور بکنیم.
بله. پس با این فرض در واقع من در لابلای فرمایش شما دائما ذهنم درگیر بحث کرونا بود که وقتی قرار هست یک ساحت این چنینی رو مدیریت ترویج پژوهش حوزه فراهم کرده باشه برای طلاب، برای در واقع مخاطبان خودش، علل قاعده در مناسبت‌های مثل کرونا، مثل در واقع بلایای طبیعی، مثل حجمه‌های فرهنگی که به هر حال همه چشم‌ها شاید زبان‌ها به زبان جاری نکنن، اما چشم‌ها و گوش‌ها منتظر است تا حوزه ورودی داشته باشه، چون به هر حال اینا آسیب‌های خاص خودشو داره. ذهنم درگیر بود که خب این زیرساخت‌هایی که شما ازش می‌فرمایید و این تشکیلات علی‌القاعده این آمادگی رو داره که توی این بخش انشاءالله گزارشش از شما.
بله، من اجازه می‌خوام عرض کنم محضرتون که بعد از اعلام رسمی کشف و شناسایی موارد ابتلا به ویروس کووید 19 و کرونا در سطح کشور، خب مصدر هستید که ستاد بحران کرونا به ریاست وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شکل گرفت. در اون زمان وزیر محترم بهداشت مسئول بودن، بعدها به جهت اهمیت مسئله ریاست محترم جمهوری مسئولیت رو بر عهده گرفتن. بلا فاصله با دستور مقام عالی مدیریت حوزه های علمی حضرت آیت الله های اعرافی، ستاد حوزوی حوادث غیر مترقبه فعال شد و در فاصله خیلی کوتاه کمیته علمی محتوایی مدیریت حوزوی بحران و حوادث غیر مترقبه شکل گرفت. خب طبعا با شکلگیری این مسئله میبایست جلسات مستمری برگزار میشد. در آغاز کار و در بعد کار احساس میشد خود این ستاد نیاز به پشتیبانی علمی و محتوایی داره. بررسی نحوه پشتیبانی علمی و محتوایی از ستاد مدیریت بحران در دستور کار قرار گرفت و فعالیت ها و عرض کنم پیشنهاد های ارائه شد. خب در فضای بحران سوالاتی برای مردم پیش میاد، پرسش هایی ایجاد میشه، طبیعی هم هست، شبه افکنان هم بیکار نمیشینن، اونها هم سوالات نوینی تولید میکنن یا شبه هایی رو از نو بازسازی میکنن و در جامعه منتشر میکنن. میبایستی یک نقشه راهی برای مقابله با این مباحث مطرح میشد، ولذا الگو و نقشه راه مقابله روشمند و جامع حوزه با بحرانها و بلایا و شبهات طراحی و تولید شد. نکته دیگه این بود که به نظر میرسید میتونیم بریم به سمت تولید یک سامانه، طراحی یک سامانه جامع مربوط به بحرانها و بلایا، که این هم طرحهای اولیش انجام شد. انشاءالله در آینده عرض کنم طراحی نهایی شکل میگیره و مستقر میشه.
حالا شما اون بدنه‌ای که باهاشون ارتباط داشتید، یه قسمتیش خب بخش ستادی شما و اون توی کمیته بحرانی که فرمودید و مقابله با این گونه مسائل، حالا تو اون بدنه‌ای که به صورت عمومی شما باهاش سر و کار دارید، یعنی برای اساتید، برای طلاب، شما چه نقشه راهی رو ترسیم کردید، چه کار کردید؟
بعد ما فعالیت‌های پژوهشی اساتید رو در دو حوزه فعالیت‌هایی که مربوط به خودشون بود و فعالیت‌هایی که در واقع خدمات پژوهشی اونها به طلاب بود ساماندهی کردیم. اساساً کارکرد پژوهشی اساتید ما که در واحدهای آموزشی هستند در این دو تا حوزه تعریف میشه. یه سری فعالیت های خودشون دارند که من حالا نمونه هاشو ذکر میکنم و یه سری از موارد هم در ارتباط با طلاب هست. خب ما از یک دو سال پیش برنامه آموزش مهارت های پژوهشی به اساتیدی که احساس میکردن نیاز به این آموزش ها دارند رو برنامه ریزی کردیم و سامانه طراحی شد، برنامه‌ای و محتوایی تولید شد که مهارت‌های پژوهشی رو می‌تونن آموزش ببینن. این فرصت مبارکی بود به عبارتی و مناسبی بود برای این بخش از اساتیدی که تا به حال اقدام به آموزش مهارت‌های پژوهشی نکرده بودن. ولذا طی یک ابلاغیه از جمله پیشنهادهایی که ما به دوستان و اساتیدمون دادیم این بود که مراجعه بکنن به سامانه مرکز آموزش های کاربردی و آموزش های مرتبط رو ببینن که بعد انشاءالله در یک فراغتی آزمون هم برگزار بشه. در کنار این برخی از اساتید به خاطر تراکم فعالیت های آموزشی اساسا فرصت نمی کردن که به پایان نامه ها و رساله های خودشون برسن. یعنی طلبه‌ای که مدرس حوزه بود و احتمالاً نیاز به تدوین رساله سطح 4 داشت، اما حجم درس‌ها و مباحث آموزشی باعث می‌شد که ایشون فرصت نکنه به این سمت بره. ولذا این توصیه رو ما داشتیم که از این فرصت استفاده بکنن. در واقع یه جور ارشاد بود به این مقوله و به این سمت سو. تألیف کتاب و مقاله مخصوصاً در ارتباط با بیانیه گام دوم حضرت آقا و همینطور الگوی اسلام ایرانی پیشرفت مسئله دیگه ای بود که انتظار می رفت انجام بشه. و در این حال ببینید اساتید ما طبعا سیر مطالعاتی روشمند و منظمی در ارتباط با حوزه تخصصی خودشون دارن. ما اصل رو بر این می داریم و اصلا سنت حوزه این گونه هست که معمولا کسی که در یک حوزه مثل فقه، اصول و یا حوزه‌های علمی دیگه ورود میکنه یه سیر مطالعاتی روشمندی داره. ما گفتیم این فرصت بروز رسانی هست، یعنی این مباحث رو بروز بکنند، از سرآمدان علم و دانش استفاده بشه، ببینند آیا آثار جدیدی تولید شده و یا نه، نشریاتی که در این حوزه‌های تخصصی تولید شده از اون نشریات بهره ببرند. و احیانا اگر شخصی تا به حال اقدام نکرده، فرصتی هست برای اینکه به این سمت و سو بره. در بین این اساتید ما کسانی هستند که توانایی تولید نرم افزارهای آموزشی و یا پژوهشی دارند. به این سمت و سو اونها رو هدایت کردیم و کارهای از این دست که مربوط به خودشون بود. اما در ارتباط با خدمات پژوهشی به طلاب، من عرض میکنم خدمت شما که طلاب، مخصوصا طلاب سطح 1 مرحله آموزش دارند، فعالیت پژوهشی و در ادامه فعالیت‌های ترویجی. در آموزش یک طلبه در سطح 1 موظف است، مخصوصا در نظام یا برنامه جدید آموزشی که 64 ساعت مهارت‌های پژوهشی را آموزش ببینه، از روش مطالعه برای تحقیق، روش تحقیق مقدماتی، روش استفاده از فناوری در پژوهش و روش نگارش علمی. خب از فضای مجازی میشد استفاده بشه برای اینکه اساتید محترم برند و طلاب و فضلایی که نیاز دارند آموزش ببینن اونها رو آموزش بدن. ضمن اینکه از پایه سوم طلبه های عزیز ما موظف هستند که سال یک مقاله تولید میکنن. این مقاله رو با اشراف استاد تولید میکنن، یعنی از زمانی که موضوع مقاله گرفته میشه تا زمانی که این مقاله کامل میشه با اشراف استاد هست. گفتیم که این اتفاقی که افتاده، این بحران که رخ داده، نکنه عزیزان و اساتید محترم رو غافل بکنه از این مقوله، فلذا به این سمت و سو هدایت شدن که حتما مدیریت بر فعالیت‌های پژوهشی طلاب داشته باشن. حتی کانون‌های علمی طلبگی که تولید شد، ما از سال گذشته در واقع یک بازبینی بر کانون‌های علمی طلبگی رو داشتیم و دستورالعمل جدیدش رو ابلاغ کردیم. با پیگیری‌هایی که دوستان ما داشتن، استان‌های زیادی کانون‌های علمی شکل دادن که خوردیم به بحران کرونا. خب گفتیم این یه وقتی ابتر نمونه، از فضای مجازی میشه استفاده بشه و فضلای ما با کمک اساتید انشاءالله فعالیت‌هایی رو در این حوزه داشته باشن. ضمن اینکه گفتمان‌ها و سمینارهای عرض کنم مجازی، نشست‌های مجازی پژوهشی در ارتباط با مباحث مختلف روز، همین شبهاتی که مطرح میشه، بحث‌هایی که در رابطه با عرض کنم بیانیه گام دوم هست، در حوزه تحت اشراف اساتید ما با طلبه‌ها انشاءالله کار بشه.
خب من ممنونم از توضیحات شما. در این حال که این سوال باقی میمونه که آیا توی این موضوع شما تصدیگری داشتید؟ که به هر حال طلبه ما وقتی در فضای مجازی است، خب الان بیش از 80% بدنه حوزوی ما و حتی دانشگاهی ما و این درصد در بستر جامعه ما خیلی بیشتر هم هست، شاید بشه گفت 90% مردم ایران مشخصا در فضای مجازی یک نحوه ارتباطی رو دارن. پس وقتی در ساحتی هستند در معرض شبهات هم هستند. وقتی کسی مثلا میگم یک وبلاگی داره، یک در صفحه اینستاگرام چهره طرف دیده میشه که طلبه است، تا امروز داشته پاسخ به سوالات شرعی میداده، طبعا در معرض شبهات هم قرار میگه. شما در حوزه پشتیبانی از این عزیزان، چون لزوماً این نیستش که گفت همه چیز را همگان دانند، لزوماً این نیستش که هر طلبی در هر سطحی همه سوالات رو بداند، شاید شبهات برخی قوی تر باشه و نیاز به استدلال عمیق‌تری داشته باشه. تو این حوزه هم پشتیبانی علمی داشتید از عزیزان یا خیر؟
بله، هم پشتیبانی علمی از طلاب و فضلا و هم سوالات و شبهاتی که برای عموم مردم ایجاد میشد. اون ایامی که تعطیل بود، میشه گفت بخش زیادی از مجموعه همکاران ما مشغول فعالیت و کار و تلاش بودن که بخشی از وقتشون رو صرف فضای مجازی میکردن. یکی از اتفاقاتی که افتاد راه اندازی کانال پاسخهای مطمئن به شبهات بود. یعنی در یه فرایندی، حالا من بعد انشالله اگر لازم شد توضیح میدم، در یه فرایندی بعد از اینکه شبهه تولید شد، در واقع پراکنده شد و در اختیار عموم قرار گرفت، در یک مجموعه این بررسی میشه، کار کارشناسی علمی روش صورت میگیره و استدلال‌های متقن و منطقی انجام میشه و پاسخ به شبهه در واقع به نوعی داده میشه. یا گروه‌های مجازی که گاهی مثلا با عنوان پاسخ آنلاین راه اندازی شده و اساتید برجسته حوزه درش حضور دارند، پاسخ‌هاشون رو اونجا ارائه میدن. گروه گفتمان پژوهش که با حضور مدیران و معاونین پژوهش مراکز استانی و واحدهای آموزشی سراسر کشور راه اندازی شده، یعنی مدیران ما اونجا فعال هستن. اگر شبهه‌ای رو در فلان استان مثلا به گوششون خورده و یا در یک فضای دیدن، بلافاصله اونجا مطرح میکنن و اونجا بحث و گفتگو میشه و نهایتاً به اون مجموعه کانال در واقع پاسخ مطمئن به شبهات سپرده میشه. و همینطور ما در حوزه مراکز تخصصی حوزوی داریم، در حوزه مهدویه، در بخش‌های مختلف دیگه، یک گروه علمی با همین عنوان گفتمان پژوهش با حضور مدیران مراکز تخصصی و معاونین پژوهش مراکز تخصصی شکل گرفته و همینطور یک گروه دیگه ما داشتیم با حضور مسئولین مؤسسات پژوهشی. یعنی تلاش شد که این اتفاقات بیفته. حتی بعضی از هماهنگی هایی که لازم بود بین کمیته در واقع علمی و بعضی از فضلا و مسئولان ارشد درمان و پزشکی استان ایجاد بشه، یک گروهی اونجا هم شکل گرفت و از این طریق این ارتباط فعال شد. نظیر این به اصطلاح برنامه‌ای که من عرض کردم، یعنی راه اندازی کانال و گفتگو فراوان بود. ببینید بعضی از سوالات توسط بعضی از صاحب نظران و شخصیت‌های برجسته علمی ای بسا در داخل کشور و یا خارج از کشور مطرح می‌شد. من اصلا به قصد و غرض دوستان و سروران کار ندارم، اما به نظر می رسید که منشأ و در واقع اون سوال و شبهه یه مقداری از یک نگاه و نگرش معیوبی در چشمه می گیره و نتایج خیلی خسارتباری هم برای جامعه ای بسا ایجاد بکنه. خب اینجا لازم بود که به برخی از بزرگان و برجستگان حوزه‌های علمی مراجعه بشه و از اونها کمک گرفته بشه تا اونها پاسخ بدن. پاسخ‌های تصویری گرفته شد و در اختیار عموم قرار داده شد. با بعضی از سرورانی که در حوزه کلام تخصص داشتند و از اساتید و برجسته حوزه در کلام هستند، با اونها وارد مذاکره شدیم و محتواهای مناسبی در پاسخ به شبهات تولید کردیم و الان هم در اختیار مردم و طلاب و فضلا هست.
ممنون از توضیحاتتون. خب دوستان عزیز بیننده، منهای کرونا رو ادامه خواهیم داد در حالی که نگاه مهربان شما رو تا پایان برنامه درخواست میکنیم. سری میزنیم اتاق فرمان.
پروردگارا، ای که یادت یاد کنندگان را شرف است و شکرت شکرگزاران را کام روایی است. و ای که فرمان برداریت برای فرمان برداران نجات و رهایی است. بر محمد و آلش درود فرست و دلهای ما را به یاد خودت از هر یاد و زبان ما را به شکر خودت از هر شکر و اعضای من را به طاعت خودت از هر طاعت مشغول دار. اگر برای ما فراغتی از کار مقدر کرده ای، پس آن را فراغت همراه با سلامتی قرار ده تا در دنبال آن هیچ وبالی به ما نرسد و در آن فراغت ملالتی به دامن حیات ما ننشیند تا نویسندگان اعمال زشت از نزد ما با دفتری خالی از کردار بد برگردند. و نویسندگان خوبی ها به سبب آنچه از حسنات ما نوشتند شاد و مسرور بازآیند و چون روزگار حیات من سپری شود و رشته زندگی من بگسلد و آن دعوت تو مرگ که از خودش و اجابتش گریزی نیست ما را فرا خواند، پس بر محمد و آلش درود فرست و پایان آنچرا که نویسندگان پرونده بر ما می نویسند توبه مقبول قرار ده که بعد از آن ما را بر معصیتی که کرده ایم و نافرمانی که مرتکب شده ایم توبیخ و سرزنش نکنی و پردهی که بر ما پوشانده ای در برابر دیده حاضران از روی کار ما برمدار. ای مهربان ترین مهربانان.
خب دوستان عزیز بیننده، همراه لحظات شما هستیم در ادامه برنامه منهای کرونا در شبهای ماه مبارک رمضان. یه نکته بسیار مهمی که گاهی اوقات زندگی روزمره ما رو از اون غافل میکنه این هستش که ما آمدیم برویم. کرونا آمد، این رفتنها رو بیشتر به رخ کشید. شاید خیلی از من و شما، خیلی که هممون دیگه، همه من و شمایی که الان این فرصت و این تقدیر الهی برای ما رقم خورده که زنده بمانیم و جزء رفتگان با کرونا نباشیم، داریم یک تجربه جدیدی رو کسب میکنیم. من همیشه یاد یک مستندی میفتم تو این موقعیت ها که از برای بچه های پرتلاش هشت و شعبی عراق بود، در مورد شهید مصطفی از فرماندهان عراقی. ایشون میگفتن که تو مستند قبل از اینکه شهید بشن گفته بودن که ما دیداری داشتیم با مقام معظم رهبری، ایشون فرموده بودن که من از همه شما درخواست دعای خیر دارم. ایشون پرسیده بودن که آقا شما از ما درخواست دعای خیر دارید؟ فرموده بودن که شما مرگ رو جلوی چشمتون میبینید و خیلی از در واقع این کوتاه بودن عمر، این بیوفا بودن دنیا و اینکه این دنیا واقعا چیز ماندنی نیست، نه اینکه چیز به درد بخوری نیست، نه به درد بخور است، به درد آخرت میخورد، اما این چیزی نیستش که شما به خاطر اون خلق شده باشید رو دارید احساس میکنید و این ایمان اینجا در واقع به تبلور میرسه، به بلوغ میرسه. کرونا میتواند خروجی بدهد که مردانی با ایمان استوار رو آماده حتی ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف بکند. و امروز هم ما در منهای کرونا در محضر عزیزی هستیم که لباس سربازی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو بر تن دارند و دارند از فعالیت‌های پژوهشی و علمی و آمادگی‌هایی که حوزه هم خودش کسب کرده است و هم به مخاطبین عام و خاص خودش ارائه داده است. جناب آقای مازنین، من سوالم در این بخش این خواهد بود که چه مطالعاتی تو این حوزه‌ای که حالا ما در موردش داریم گفتگو میکنیم صورت گرفته و خروجیش چی بوده؟
بله، در واقع مطالعاتی که تعریف شده، من به یک مورد که در واقع به سرانجام رسیده اشاره میکنم و یه دو مورد هم که تعریف شده و میدونید که کار کارشناسی و پژوهشی زمانبر هست و نیاز به عرض کنم زمان داره. فعالیت های متعددی، یکی دو موردی که من عرض میکنم، یکیش طراحی الگو و نقشه راه مواجهه جامعه همسونگر و روشمند حوزه با بلایا و بحران‌ها بود.
عنوان جالبی. بله.
یکیش این هست که خب اقدامات اولیه‌اش انجام شد و همینطور الگو و نقشه راه مواجهه حوزه با جنگ معرفتی و شناختی، اون مباحثی که قبلا من توضیح دادم در ارتباط با شبهات و وسایل از این دست. و اون کاری که الان تولید شده توسط یکی از فرهیختگان حوزوی به سرانجام رسید، تهیه و تدوین کتاب موسم همدلی هست که تحلیل فرهنگی از مواسات و تکافل اجتماعیه. بعد از فرمایشی که حضرت آقا در رابطه با عرض کنم همدلی و کمک مؤمنانه و مواسات داشتند، دوستان ما دست به کار شدن و یکی از فضلای برجسته حوزه زحمت تدوین این کتاب رو بر عهده گرفتن.
خیلی عالی، بسیار عالی. اصلا این عناوین خودش انسان رو به وجد میاره. حالا کسانی که اهل پژوهشن میدانن یک پژوهش خوب، دقیق، نظاممند، شاید از نگاه عموم مردم که بگن حالا این مقاله اگر چاپ نمیشد چه اتفاق میافتد، اما اگر اینها ترویج بشه بر اساس مطالعاتی که انجام شده، یک تفکر، یک سبک زندگی، یک سبک تعامل، یک سبک مدیریت، یک سبک ارتباط با مردم، یک سبک حضور روحانیت در میان مردم شکل بگیره، اتفاقات خیلی بزرگی میفته. خب سوال بعدی رو از محضرتون دارم که ما تجربه داریم از حوزه و نهاد روحانیت که این تجربه برای عموم مردم شیرینه. میبینیم مثلا اگر توی سیاست خارجی در دوران خیلی قبل رو عرض میکنم، مثلا پادشاهی میآید یک قدم اشتباه برمیدارد، یک قرارداد اشتباهی رو میبنده، یک دفعه یک عالم برجسته حوزوی یک قلم می نویسد که الیوم استعمال فلان و فلان در حکم محاربه با در واقع حضرت ولیعصر خدا و دین خدا هست، و می بینیم که در دربار شاهنشاهی قلیان ها می شکند. یعنی حتی تو ذریب نفوذ یک فتوای در واقع یک مرجع تقلید تا اینجاست. من عرضم ناظر به این بحث هستش که علمای ما و طلاب ما چقدر در واقع بحث کرونا رو آوردن تو گروه های علمی شون، چقدر این آمد و درگیری علمی بین خود طلاب ایجاد شد.
بله، کرونا همه رو در واقع درگیر کرده، کل جامعه رو، و بعید میبینم کسی باشه که بگه من تأثیری ازش نپذیرفتم، حالا تأثیر یا مثبت و یا منفی. طبعا بخش زیادی از مباحث مربوط به کرونا به حوزه دین برمیگرده و نقش دین در مواجهه با پیامدهای این شکلی و بحرانهای این چنینی. گروه های علمی و عرض کنم پژوهشی حوزه متکثر هست. در واقع حوزه های تخصصی فراوانی رو ما داریم، مراکز تخصصی فراوانی هست. من به مواردی اشاره میکنم. اولا همه دستگاه های حوزوی به لحاظ علمی و پژوهشی دست به کار شدن، یعنی یا با سفارش و یا خودجوش و به صورت جهادی. مجموعه ای که کمیته علمی و محتوایی ستاد حوزوی بحران باش مرتبط بود و سعی کرد که اینها رو راه بندازه، از جمله اونها گروه ادبیات و هنر هست، به اعتبار ارزش و اهمیتی که این حوزه داره، و یا گروه پایش، ایده پردازی و برنامه ریزی. اینها با حضور شخصیت‌های تراز در واقع راه اندازی شده، چهره‌های برجسته. گروه پاسخگویی مستمر و هدفمند به شبهات که مسئولیت این گروه به عهده حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای میر معزی معاون محترم پژوهش هست و جاشون اینجا خالی، ایشون باید قبول زحمت میکردن و تشریف میآوردن و من دارم به نمایندگی از ایشون انجام وظیفه میکنم. خب همین مسئله مراحلی داشت که من اشاره کرده بودم، از جمله اونها اینکه شبهات شناسایی بشه، دسته‌بندی بشه، طبقه بندی بشه، به بخش‌های مختلف مؤسسات پژوهشی و آموزشی ارسال بشه و نهایتاً به نتیجه و جمع‌بندی نهایی رسیده بشه. این بخشی از فعالیت‌ها بود. البته محتوایی که تولید می‌شد در قالب‌های رسانه‌ای هم بعضاً منتشر می‌شد، یعنی تبدیل به یک محتوای عرض کنم رسانه‌ای می‌شد، تصویری می‌شد و در اختیار عموم قرار می‌گرفت.
من سوالی هم داشتم در خصوص حالا بحث مهدویت که این رو توی فرصت بعدی انشاءالله از محضرتون خواهم داشت، اما یه تصویری که در اذهان عمومی جامعه هست اینه که مسجد و محراب و امام جماعت، و وقتی اسم امام جماعت میاد حوزه علمیه هم قطعا دیده میشه توی این قصه. شما با ائمه جمعه، با مساجد، با هیئت امناها آیا ارتباطی شکل گرفت؟ بالاخص که خب یه قسمتی از ارکان اجتماعی اسلام و حضور در واقع جمعی اسلام در قالب همین مساجده و خیلی هم نقش موثر دارن. امام فرمودن که مساجد سنگر از سنگرها نباید خالی بمونه. حالا حوزه هم نمیتونه و اصلا هم فکر نمیکنم تو قاموسش این باشه که بگه مسجد یک مثلا یک فعالیت جداست و من هم جدا. توی این حوزه چه ورودی داشتید؟ چه اتفاقی افتاد؟
عرض کنم ارتباط اصلی و اجرایی با مساجد طبعا به عهده معاونت های دیگه مثل امور اجتماعی و سیاسی و یا امور فرهنگی و تبلیغ حوزه هست و اونها خبر دارم که خیلی خوب فعال هستند و همکاری خوبی هم دارند با مساجد و ائمه جمعه و جماعات و همچنین متولیان مساجد، هیئت های امنای مساجد. اما اون بخشی که مربوط به ما بود، کمیته علمی و فرهنگی ما با کانونهای فرهنگی مساجد وارد گفتگو و مذاکره شد و یه برنامه عمل یا پروتکل طراحی شد در خصوص مهار و کنترل کرونا و نقش مساجد در این مسئله، در واقع با عنوان پروتکل مساجد در مهار و کنترل پیامدهای منفی کرونا. و این در اختیار مساجد قرار گرفت انشاءالله. حالا البته الان بیش از 130 شهر و شهرستان وضعیت سفید دارن و میتونن برنامه نماز جمعه رو انشاءالله برگزار بکنن، نماز جماعت رو همچنین. طبعا اون فاصله گذاری های اجتماعی هم باید رعایت بشه. اینها میتونه به اونها کمک بکنه، ضمن که اون اوایل هنوز این بحث به اصطلاح اجتماعات به این شکل محدود نشده بود.
بله بله.
ولی مساجد ما مراعات میکردن، یعنی حواسشون به این مسئله بود با توجه به ابلاغیه که توسط دوستان ارائه شده بود و در این حال خود مؤمنین هم اهل عرض کنم نظافت و رعایت موازین بله. بهداشتی هستند. بله
بله، سپاسگزارم. حالا جناب مازنی اشاره کردن به این موضوع، من اگر اجازه بفرمایید از روی تلفن همراه خدمتون عرض بکنم که این پیامی که امروز شاید تا دقایق پیش هم روی صفحات قرار گرفت که کاملا روشن میکنه که وضعیت فعلی بله من الان روی لینک کلیک کردم، وضعیت امروز کشورمون، البته این پیام دقیقا امروز اعلام شده اما مربوط به روز گذشته است، فهرست 132 شهرستان وضعیت سفید در 14 اردیبهشت 99. خب 132 شهرستان وقتی وضعیتشون سفیده، طبعا به فرموده جناب آقای مازنی این اتفاق بازگشایی مسجد اتفاق خواهد افتاد، که البته شهر مقدس قم باز هم جز 61 شهرستان وضعیت قرمز هست. حالا امیدواریم که انشاءالله با تمهیداتی که دیده میشه با دعای خیر عزیزانمون. بله، من شهر قم رو مشخصا نگاه کردم، متوسط بستری روزانه 44.3 هست و نسبت بستری به جمعیت 3.14. خب این میطلبه که ما حواسمون رو بیشتر جمع کنیم و بدانیم که با رعایت در واقع موازین بهداشتی حتما میتوانیم سریعتر وضعیت رو به وضعیت سفید برگردیم. آرزو میکنیم انشاءالله لایلی قدر که در پیش هستش انشاءالله بتونیم همین محافل رو مثل سالهای گذشته البته با رعایت هایی که گفته شده داشته باشیم. خب توی این 3-4 دقیقه که تا پایان صحبتمون با شما وقت داریم، بفهمید که فضای پسا کرونا رو چگونه دیدید، چه کارهایی رو براش در نظر گرفتید؟
بله، حالا این بحث خیلی من فکر میکنم تخصصی هست، یعنی بحث و گفتگو در رابطه با پسا کرونا، یادداشت‌هایی توسط بعضی صاحب نظران ارائه شد، گمانه‌هایی مطرح شد، پیش‌بینی‌هایی شد و توصیه‌هایی مطرح شد، این که مثلا در ارتباط با اقتصاد چه خسارت‌هایی دنیا دیده و یا تأثیری که بر سبک زندگی مردم گذاشته و یا حتی آثار مثبتی که بر محیط زیست داشته این کرونا، اما اگر ما بخوایم در ارتباط با این مقوله که آیا به لحاظ معنویت و توجه به دین کرونا تأثیر مثبت و یا منفی داشته، این یه مسئله مهمی هست و من فکر میکنم که پاسخ عالمانه این هست که باید یه تحقیق گسترده‌ای بشه. اما آنچه که ما از شواهد میبینیم، آنچه که ما ملاحظه میکنیم، جواب اینطور هست که به نظر میرسه پاسخ مثبته، یعنی در واقع آثار مثبتی داشته در معنویت و توجه مردم به دین. البته فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، این طبیعی هست و اوایل یه سری شبهات ایجاد شده بود، تا حدودی تأثیر گذاشته بود بر مردم، اما به تدریج ما میبینیم که نگاه مردم به این مقوله بیشتر شد. الان مساجد و عرض کنم حسینیه‌ها و اماکن مذهبی اگرچه بسته است ولی مجالس ختم برگزار نمیشه، ولی در فضای مجازی ما میبینیم که برنامه ختم قرآن برگزار میشه و یا همین شبها ما هیئت‌های مجازی رو داریم که جزخوانی میکنن، جزخوانی قرآن رو خیلی مفصل و مرتب دارن. اینها به معنی این هست که تأثیر مثبتی بوده، اما به نظر میرسه که اینها باید مدیریت بشه. یعنی همین اتفاق که توجه اگر به سمت معنویت شده، اگر نریم به اون سمت که فلما نجاهم الی البر اذاهم یشرکون، اون اتفاق نیفته، باید یک خود مراقبتی، خود مدیریتی و خود کنترلی توسط خود مردم و عرض کنم عموم امت شریفمون انجام بشه از یک طرف، و البته متولیان امر از دولت گرفته تا دستگاه‌های فرهنگی مثل حوزه‌های علمی، دانشگاه‌ها، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، اینها هم باید فعال باشن. نکته دیگه‌ای که من فکر می‌کنم اقدام مؤثری میتونه باشه برای پسا کرونا این هست که ما باید پیامدهای منفی بحران کرونا رو کم بکنیم، چون اینها ممکنه در بلند مدت آثار روانیش رو بر جسم و جان مردم بذاره. او یه بخشش مربوط به معیشت مردم هست که این در حوزه مسئولیت اقتصاددانها و عرض کنم مسئولین دولتی هست، اما اون بخشی که به حوزه و در واقع روانشناسها و اینها ارتباط داره، آسیب‌های روانیه که بر جسم و جان مردم ایجاد میکنه، اضطراب و آسیب‌هایی که شکل میگیره، استرس‌هایی که بالا میره. به نظر میرسه باید به این سمت بریم که مقاومت و تاب‌آوری مردم رو در این حوزه تمام بکنیم.
انشاءالله. من ممنونم از شما. دستتون درد نکنه. به هر حال در لحظات روزداری و دم افطار تشریف آوردید. پای این برنامه از شما سپاسگزارم، برای شما و همه همکارانتون و بالاخص معاونت محترم پژوهش حوزه‌های علمی، آرزوی توفیق و سربلندی داریم. خب دوستان عزیز بیننده، گفتگوی ما در این بخش با جناب حجت الاسلام والمسلمین مازنی، مدیر ترویج پژوهش حوزه و دبیر جشنواره علمی علامه هلی به پایان میرسه، اما بخش دیگری از برنامه باقی است که تا ثانیه‌های دیگر تقدیم شما خواهد شد.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدوني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني لقاك من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب.
سپاسگزارم از اتاق فرمان که با انتخاب میان برنامه زیبا در واقع نشاطی رو و زیبایی های خلقت رو به رخ ما میکشن، دستشون درد نکنه. خب آقای یزدانی سلام، خوش اومدید.
سلام، سلامت باشید.
قبول باشه.
ایام ان شاءالله به کام باشه، همچنین ان شاءالله سر سفره افطار سر دعاگوی ما باشه.
سلامت باشید. در خدمت شما.
بزرگوار هست. ما دلمون برای شما تنگ شده بودیم.
سلامت باشید. بله، یک دو برنامه‌ای بود که
افتخار حضور نداشت. سلامت باشید. اگر اجازه بدید آقای حیدری، من اول یه متن خیلی زیبایی که توی فضای مجازی خوندم از خانم لیلا پارسافر.
بله.
حالا یه داستان کوتاه هست، این رو خدمت شما عرض کنم تا بریم چند تا خبر خوب بخونیم. رئیس بیمارستان نگاه خستش رو روی صورت‌های ما چرخوند و گفت بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. به همدلیتون افتخار میکنم و ازتون ممنونم. ولی دوستانی که بیماری زمینه‌ای دارن جهادشون توی خونه موندنه. جمله آخر رئیس بیمارستان همراه شد با بلند شدن صدای آلارم گوشیم که برای قرص ساعت 4 تنظیم کرده بودن. عرق سرد نشست روی پیشونیم و بغض راه گلومو گرفت. آخرای سال سوم طلبگی فهمیدم که مشکل دریچه قلب دارم. حرفای دکتر اونقدر جدی بود که فکر التماس و اصرار به سرم نزد. قفسه سینم سنگین شد و تپش قلبم اندازه یکی دوباری که بعد از خواستگاری جواب منفی شنیده بودم بالا رفت. مامانم اینجور وقتها بدون اینکه با من چشم توی چشم بشه با لبخند میگفت قصه نخوری ها، مطمئن باش قسمت جای دیگه است سید جان. همیشه امیدواره مثل دیشب که داشت چرخیاتی قدیمیش رو روغنکاری میکرد و میگفت فکر کنم اونقدر رمق داشته باشه که بشه باهاش ماسک دوخت. چقدر با مادر خدا بیامرزم اینجا برای رزمنده ها لباس دوختیم. صدای آلارم گوشی دوباره بلند شد. ورق قرص رو از جیب قبا بیرون کشیدم و راه افتادم طرف گروهی از جهادی هایی که شبیه خودم همه با بیماری های زمینه ای بودن. مسئول اعزام لحنش دلجویانه بود. وقتی داشت از باب جهادهای دیگه مثل آب میبگیری، پخت و پز برای بیماری ها و دوختن ماسک و گان میگفت. شماره مامانو گرفتم و گفتم به اون یکی چرخیاتی قدیمی که گوشه انباری هست، برای مامان بزرگ بود، هنوز امیدی هست. برای خودم خیلی جالب بود. سیل طلبه های در شما بالاخره در جریان هستید، رفتن برای کمک. خیلی از اونهایی که بیماری زمینه‌ای داشتن رفتن سراغ کارهای جانبی که میتونن انجام بدن.
عقب‌تر
رو در قالب داستان چقدر زیبا میتونن این مطالب رو، این جلوه ها رو بیان کنن. یه چند تا خبر خوب بگیم و عکسشون رو هم نشون بدیم انشالله. اولین خبر خوب این که خیرین قومی 23 میلیارد تومان برای مقابله با کرونا جمع‌آوری کردن. 23 میلیارد تومان تو دو ماه، رقم خیلی خوبیه و همه این کمک‌های نقدی رو دادن به بیمارستان‌ها و کادر درمان که انشالله بتونن وسایل و مورد نیاز رو تهیه کنن. دو تا خبر خیلی خوبم در عالم حیوانات و یک خبر خوبم واسه محیط زیست بگیم. آقای حیدری، ورود دلفین‌ها به سواحل استانبول ترکیه که تاگونون سابقه نداشته، رفت و آمدها خلوت شده و توی دریام احساس امنیت کردن، تو سواحل ترکیه دیده شدن و این رو توی فضای مجازی سرچ کنن حتما میبینن. و خبر دوم، هجوم فلامینگوها به بمبعی نو در دوران قرنطینه خانگی. تو هندوستان هم مردم تو قرنطینه بودن، عکسای این رو هم دوستان میتونن بگردن و پیدا کنن. عکسای خیلی جالبی هست که اون حوضچه پر از فلامینگو شده و جلوه خیلی قشنگی داره. اگر ما به طبیعت مهربون باشیم، آیه هیدری، فکر کنم از این اتفاقات رو بیشتر ببینیم.
حالا اینو فرمودید، من خیلی ارتباطی با فلامینگو اینها نداره، ولی یادم 3-4 روز بعد از نوروز 99 گذرم افتاد به خیابان چهارمردان و دیدم که تو همین قوم خودمون ساعت 2 بعد از ظهر کاسبا دارن فوتبال بازی میکنن. فکر میکنم تو یکی از برنامه اشاره کردم، گفتم شاید از آخرین باری که توی این خیابون یک تن و بدن جوانی آمده پایی به توپ زده باشه بیش از 50 سال گذشته باشه. یعنی انقدر این مرکز شهر شلوغ بوده که وقتی در حوزه انسانی این اتفاقات میفته، خب در حوزه در واقع میشه گفت طبیعت و زیست محیطی هم این اتفاقات میفته.
من قوم خاطرم هست که لک لک پرواز میکرد. آقای حیدری، نمیم شما دیدید یا نه؟
ندید، این یه دونه رو
ما در محله پدری چندین بار دیده بودیم لک لک هایی که پرواز میکردن.
و چه کردیم با این طبیعت که یه خبری از
اونه؟ خیلی خب، اگر دوستان بتونن صفحه لپتاپ من رو نشون بدن، یکی از خبرگزاری‌های خارجی عکسی قبل از کرونا و بعد از کرونا از لایه اوزون پخش کرده. آقای حیدری که میگه تا حد بسیار زیادی ترمیم شده، همین فرمون رو ادامه بدیم، یه مقدار مهربون‌تر باشیم با طبیعت، چه بسا بهتر هم بشه انشالله که بتونیم یه مقدار مراعات حال این زمین عزیز رو که محل زندگیمونه بکنیم. یه عکس دیگر هم فکر می‌کنم خانم بیگ دلی هست که بنده خدا 2 ماه میگن همسر و فرزندش رو ندیده و شب تولدش تو بیمارستان هست. یکی از بیماران بیمارستان ایشون رو در آغوش گرفته شب تولدش. یاد فرمایش حضرت آیت الله مکارم افتادم که گفتن بهترین تشکر از کادر درمان مراعات دستورات بهداشتی هست که به ما گفتن.
بله آقای، ما در حالی که وسط برنامه زنده هستیم، اما باید به دوستانمون این توصیه رو داشته باشیم که با اینکه کرونا خیلی مدیریت شده، اما بهتر این هستش که حواسمون باشه که این بحران ممکنه برگرده.
بله.
و از طرفی هم همه اون دستورالعمل‌هایی که ما در قبال رفتار با بیماران، رفتار با کادر پزشکی و انرژی دادن به جامعهمون و همون مثبت اندیشی رو، اون نباید کنار بگذاریم. خب استادی که قبل از شما تشریح دادن، استاد مازنی، نکته جالبی رو به آیه قرآن اشاره کردن که وقتی مردم در بحران‌ها قرار می‌گیرن، خداوند رو مخلصین له الدین می‌خوانند، اما چون کشتی نجات به ساحل رسید، خلاصه دیگه یادشون میره و دوباره اون شرک ورزی‌ها هست. حالا اونجا شرک به بعد ایمانی قصه است، اما اینجا بحث همین رفتارهای اجتماعی که با هم دیگه داریم. ببخشید،
زنده باشید. عکس آخری هم که میخوام نشون بدم تفاوت تغییر سبک زندگی ما هست. در ایران یکی از خبرگزاری‌ها اینو پخش کرده، گفتن که میزان تصادفات 65% کاهش پیدا کرده، 100% نصب اپلیکیشن‌ها، یعنی تو فضای مجازی مردم فعال‌تر شدن. خیلی از مذهبی‌ها فهمیدن که آقا چقدر این هیته نیاز به کار داره و فعال شدن. خدا رو شکر 30% میزان مصرف آب افزایش پیدا کرده. انشالله که از روی وسواس نباشه، بدونیم که با یه شستشوی با صابون کفایت میکنه، نیاز نداره همه جا رو آب بکشیم.
آقا من مسقط اندیش باشم؟
بله،
همه میخواستن دائم الوضو باشه
انشالله همین آقای حیدری، ولی خدا بیامرزه حیدری شیرازی با یه لیوان آب وضو میگرفتن ایشون. 71% میزان سفرها کاهش پیدا کرده. 65% تماشای فیلم و سریال آنلاین اضافه شده. 64% سفر با تاکسی ها کاهش پیدا کرده، بالاخره رفت آمد ها کاسته شده بود. 30% مراجعه به بیمارستان افزایش داشته. 107 میلیون دانلود بازی از یکی از این پلی استور ها بوده. 107 میلیون فقط بازی های حیدری توی دو ماه. و 7 برابر مخاطب کتاب های دیجیتال افزایش پیدا کرده. سبک زندگیمون یه مقدار داره دیجیتالی میشه، یه مقدار فضای مجازی میشه. باید مدیریت کنیم، فرزندانمون قطعا تو این فضا ورود پیدا میکنن، باید اونها مدیریت داشته باشیم. خیلی از بزرگان و صاحب اندیشه ها میگن جهان آینده جهان فضای مجازی قطعا میشه، و پسا کرونا ما فضای مجازی هست، چه بسا خیلی از مسائل رو مدیریتش رو از طریق فضای مجازی بخوان انجام بدن. یکی بار توی یکی از برنامه عرض کردم رو تحلیل بیگ دیتایی که این شرکت های پیام‌رسان، بالاخره پیام‌رسان رایگان به ما دادن، بچه امکانات عجیبی هم به ما میدن. این سودی باید داشته باشه، رو بیگ دیتا دارن تحلیل میکنن، رو زندگی ما تأثیر میذارن، رو فرهنگ ما تأثیر میذارن. سوادمون و سواد رسانه‌ایمون رو ببریم بالا، خیلی اوقات پیامی رو که میخوان برسونن عیان نیست، در خفا هست، رو ناخودآگاه ما تأثیر میگذاره. سواد رسانه‌ایمون اگر رفت بالا، سواد مجازیمون رو هم حتما ببریم بالا. بالاخره یک چاه ویلی میشه خیلی اوقات این فضای مجازی. ولی از اون هم فراموش نکنیم کار برای بچه مذهبی ها خیلی زیاده تو فضای مجازی، خیلی ها اونو میدان جنگ میدونن. از با رفتن بچه های مذهبی از فضای مجازی محیط تطهیر نمیشه، باید اونجا کار کنیم، باید فعالیت داشته باشیم. و منتظر مخاطبین گرامی هستیم، هر کمکی که به ما میتونن بکنن، ولایت یاوران که خیلی کمک میکنن به شبکه، میتونن از این سمت هم اگر کسی نمیتونه کمک مادی داشته باشه، میتونه کمک فکری به ما بکنه، ایده ای داره برای فضای مجازی، ما با آغوش باز دست کمکمون رو به سمتشون دراز میکنیم، دست کمک خواهی رو و منتظر کمک هاشون هست.
سپاسگزارم. تعبیر درستی که دوست عزیزم آقای طاهی یزدانی داشتن و همین که هر فضای ما خالی کنیم مطمئن باشیم که جاش پر میشه. من این خاطره رو دارم که در محیط زندگی خودم پارکی بود که خب فاصله هم داشت، اما وقتی اقشار مذهبی اون پارک رو خالی کرده بودن، اون حالا باره چی بریم پارک، آقا اتلاف وقت فلانه، حالا چایی میخوای بخوری توی شب شامگاه ماه مبارک رمضان، خب برو تو پارک بشین بخور. یه وقت متوجه شدیم که دیدیم افرادی که حالا خیلی هم مورد پسند نیست اجتماعاتشون و در واقع ساختار شکنی میکنن، خب حضور دارن. اما به محض اینکه خانواده‌های مذهبی ظهور و بروز پیدا کردن، آمدن تو خیابان‌ها، توی فضاهای جمعی، میبینیم اون کسایی که باید، یعنی گاهی اوقات امر معروف غیر مستقیمه. وقتی من خودم هستم با ظاهر مذهبی، همسرم، دیگران، مردم این رو میبینن و خیلی از این افراد که دنبال در واقع ساختار شکنی هستن خودشونو جمع و جور میکنن. بدانیم فضای مجازی هم یکی از اون فضاست، اگر خالی گذاشتیمش حتما توسط دیگرانی پر خواهد شد. ممنونیم از نگاه مهربانتون، به اتفاق آتاهای عزیز از محضرتون مرخص میشیم، التماس دعای خیر داریم، خدا نگهدار.